ندارم. آره اتفاقا بعضی کارکنان هم شوخی ندارن، میگه که الان تو میتونی آینده منو تأمین بکنی اگر من مهارت و شایستگیامو بیارم تو سازمانت خرج بکنم. من زیاد دیدم، یعنی ما توی سازمانی رفتیم، من به عنوان مشاور شروع کردیم، یه سری تغییرات دادم.
بله.
یکیش این که ساعتکار سازمان بیخودی کم بود، ما برش گردونیم سر جاش، یعنی همون قانون استانداردش، و یه سری سختگیری هایی که باید انجام میشد که سازمان خروجی داشته باشه، سازمانی که تقریبا رها شده بود. و خیلی جالبه، من قبل و بعد از این اتفاقات، یعنی سه ماه قبل سه ماه بعدش، من تستای رضایت سنجی رو گرفته بودم. رضایت رفت بالا تو این سازمان. اتفاقا من میگم یکی از دلایل جدیت سازمان بود، کارکنان دوست دارن جایی کار بکنن که جدیه
و در کنارش صادق بودن.
خب اینا همه با هم میاد. بله، صداقت که سازمان جدی هم نباشه، بی صداقتی، دروغ آدم ها رو به هر حال میپرونه، ولی صداقت برای این موضوعی که دارم میگم کافی نیست. ما باید واقعا سازمانمون اهدافی داشته باشه،
مکمل هم دیگه باشن.
همشن. اون اهداف اگر وجود نداشته باشه دیگه راست و دروغ و نمیدونم مهربونی و سبک این همه میره کنار. اون که گفتم همه چی دور استراتژی جمع میشه.
بله،
کاملا منظورم همینه. سازمانی که میخواد یه جای خوبی بره، آدمای خوبم میان پیداش میکنن و از بودن توی این قطار، سوار این قطار شدن لذت میبرن و سعی میکنن پیاده نشن تا وقتی که کارفرما هم داره با قدرت به سمت اون هدف میره. لوکوموتیو ضعیف مسافراش پیاده میشه.
بله،
میرن سوار قطار.
تو امید ندارم برای
بله، کاری کردم. این کلمه امیدم چه کلمه کلیدی بود که بله. گفتی. کارکنان سوار قطاری میشن که امیدوارن که به بهترین شکل ممکن به مقصد برسونتشون. هم سازمان رشد بکنه، هم این آدما تو اون سازمان رشد بکنن.
وای دکتر، یک از شنوندگان یه پیامی فرستادن خیلی قابل تأمل به نظر من. گفتن که سلام خدمت شما، مهمان برنامه‌تون، درود بر شما. زمانی من 20 سال نیروی خدماتی یکی از حالا ارگان‌ها و سازمان‌ها بودم، به درخواست‌های نابجای همکاران رسمی مثل صبحانه‌های گرم و خاص که جواب رد می‌دادم، به عنوان نیروی ناکارآمد منو از اونجا اخراج کردن. اینکه بر اساس توانمندی تعریف شده باید از نیرو کار بخوان، این هم میتونه یک تکنیک باشه برای استراتژی رو به جلو رفتن، برای اینکه الان پیشرفت بکنه یک سازمانی.
ببینید یه اصطلاح درستی داریم، شما باید به من بگین چقدر من جواب سوالتون رو دادم دقیقاً، هر جاش هم که کم و زیاد بود بگین که اصلاح کنم. ما میگیم آدم درست سر جای درست.
بله،
آدم درست جای غلط نداریم، آدم با جاش تعریف میشه. یعنی ما یه وقتی تو سازمان میگیم این توانمندی اصلا اوور کوالیفایه، یعنی شما این آدم اومده برای استخدام، این در حد مثلا کارشناس حسابداری یا مدیر مالی شرکت خیلی بزرگه، به درد شما نمیخوره، نگیرین، شما متناسب با خودتون. پس ما به جای اینکه بگیم بهترین‌ها رو استخدام میکنیم میگیریم به کار، میگیم متناسب ترین‌ها رو باید استخدام کنیم بگیریم به کار.
آفرین.
پس آدم درست تو جای درست، آدم شایسته تو شغلی که تعریف شده شایستگی‌هاش، این میره اونجا قرار میگیره. این بحث من مقدمه بحث ساختار سازمانه. سازمان بی ساختار نمیتونه برای منابع انسانیش کاری بکنه.
خب ساختار یعنی که تعریف شده، برای اینکه
وظایف تعریف شده، ارتباطات کاری تعریف شده و اهداف اون شغل توی کلان سازمان اون هم تعریف شده که این آدم با این کاری که داره انجام میده کدوم بخش سازمان رو داره پشتیبانی میکنه.
خب خیلی میبینیم میشنویم، خیلی که گفتم، یعنی که یک تعدادی وجود دارن افراد که مدیریت یک جایی رو بر عهده دارن و اگر یک خدماتی دارن اونجا داره کار خدماتی انجام میده، کارهای شخصی خودشون رو، فرزندانشون رو هم محول میکنن و اگر سر باز بزنه اون رو اخراج میکنن به بهانه‌های مختلف. قبول دارید اینو؟
اینا همون کارهای تعریف نشده است. من حتی یه
انگیزه رو سلب میکنه،
یه ادبیات بدتری به کار ببرم، کلمه آچار فرانسه.
بله متاسفم.
این ببینید وقتی که سازمان داره به وجود میاد، اشکالی نداره تو سازمان شما حتی بیشتر از یکی آچار فرانسه داشته باشین، آدم های همه کاره، همه کار میتونه بکنه، ولی به مرور که شما از سطح بلوغ تو شروع سازمان چاره ای نیست، ولی شما به محض اینکه از سطح سعی و خطا تو سازمان رفتین تو لول مدیریتی.
بله.
رفتین تو سطح مدیریتی که باید این اتفاق بیفته، هرچی زودتر بهتر، سازمان باید چارچوب پیدا کنه، ساختار پیدا کنه، اون وقت آدم درست میره سر جای درست. آچار فرانسه یعنی جاش معلوم نیست به هیچ کاری، معمولا اینجوری آچار فرانسه ها پاسخگو هم نیستن.
بله.
هر کاری خراب میشه لیز میخورن میرن سمت اون کاری که خوب انجام شده و هر کاری خوب انجام شده اینا یکی از اعضاشن. این بخش این طرفشه، اون برم کارفرما برای هر کاری که خراب میشه میره سراغ همین قاچاق فرانسه ها به اونها گیر میده. پس از دو طرف سازمان صدمه میخوره. آدما باید برن اتفاقا سر جاشون. قاچاق فرانسه ها باید شایستگی های مشخصشون برای شغلای مشخصو پیدا کنن، کارفرما اونها رو بذاره سر جاشون و تو اون جایگاهی قرار میگیرن، تو اون شغل پاسخگو بشن. قاچاق فرانسه ها پاسخگو
نیست. حالا اون وظایفی که دارن براشون تعریف بشه و خود اون وظایف رو
اهداف مشخص بشه، خط قرمزا مشخص بشه و توانمندی ها اتفاقا معلوم باید باشه و پاداش هم البته جبران خدمت بحثمون اینو یادمون نره.
دقیقاً این جبران خدمت ایجاد انگیزه میکنه براشون. 18:35 دقیقه است. اینجا راهکار رادیو اقتصاده که تقدیم به شما عزیزان میشه. به اتفاق آقای دکتر سعید زواریان داریم به موضوع امروز یعنی انگیزه بخشی به کارکنان میپردازیم. بریم سراغ گزارش دیگری از همکار خوبم خانم علاقمند بشنویم و انتهای این گزارش باز هم در کنارتون هستیم.
خب سلام علیکم، سلام به دوستان عزیز شنونده برنامه راهکار. امیدوارم که حالتون خوب باشه. میخوام با یک فردی صحبت کنم که تو بازار سابقه زیادی رو دارن. 25 سال تو بازاری درسته؟ 25 سال تو بازار هستن. خب میدونی نیروهای انسانی که زیر دست صاحبان مغازه که تو بازار هستن وجود داره، یا فروشنده هستن، خوردن عمده هستن و کارگرانی که حالا به این شکل دارن تو بازار کار میکنن. میخوام با ایشون صحبت کنم چون چند تا نیروی فروش زیر دستشون هست و میخوام بپرسیم ببینیم که اینا رو از کجا پیدا میکنن، چه چالش هایی رو دارن و اگر نکته ای به ذهنشون میرسه که تو حوزه نیروی انسانی، کارگری و حتی فروشنده داشتن بهتر صاحبان کسب و کار کمک کنه استفاده کنیم. سلام علیکم.
سلام خدمت شما. شما سلامت باشید.
حوزه کسب و کار چطوره؟
الحمدلله.
چند تا فروشنده داری؟
بنده 3 فروشنده دارم.
چند ساله و چند ساله و چند ساله؟
بلوش 20 سال داریم، 22 سال داریم، 25 سال داریم.
خانم آقا؟
آقا.
بعد اینا رو چطوری جذب میکنه؟
اینا رو از طریق معرف.
این معرف کی؟ آشناس؟
معرف هر... بله از همکارا هستن که معرفی میکنن از اون طریق، چون از راه دیگه نمیتونیم.
خب اونا معرفی میکنن میان پیش شما. فیلتری دارید برای اینکه اون فروشنده رو جذب کنید؟
فیلترای ما اینه که اول یه برگه میذاریم جلوشون، اون کارهایی که باید انجام بدن داخل مغازه رو به شما گوشزد میکنیم. اگر طبق اون برنامه ما پیش بلن اون برگه رو امضا کنن ما قبول میکنیم. یکی این که
چی میخواین تو اون برگه بنویسن؟
در هنگام کار گوشی مطلقا ممنوعه.
آها.
برخورد خوب، خوش اخلاقی با مشتری، تقریبا میشه گفت همینا نکات اصلی. همین 3 هست که بدون دقت.
خب الان دارم در دیوارم نگاه میکنم، دوربین هم ندارید.
بله.
شما یه موقعی میشه که نباشید تو مغازه، درسته؟
بله.
خب بعد چطوری چک میکنی که این طرف این کارا رو انجام میده یا نه؟
خب چون 3 با هم هستن به هم دیگه اینا رو ما سپردیم. مواظب هم دیگه باشن.
مهمترین چالشی که با نیروهای کارتون تا الان داشتین چی بوده؟
دیر اومدن و اطلاع ندن که ما دیر میایم. یه مسئله بزرگه برام شده. من خودم به هوای اینکه فروشندم یا در مغازه نیومدم، اومدم دیدم مغازه بسته است. ما خیلی جدی نمیگیریم این کارو میکنم. وقتی از اول که جدی بگیریم آقا دقیقاً تو این تایم باید به نه دیگه نیای این مسئله پیش نمیاد. از اول باید جدی گرفت.
حالا برخورد با مشتری هم جز عواملی بوده که اون نیروی کار رو عذرشو بخوای؟
مثلا مشتری چند تا کار انتخاب کرده دیده، بعد گفته ما برمیگردیم میایم، با مشتری برخورد خوبی نداشت، گفته نمیخواد مثلا برگردی به مشتری، گفته چون خستش کرده فروشنده، مشتری حرف زده، بعد خب اون یه مسئله بدیه پیش اومده، مشتری ما رو اذیت کرده، ما گفتیم بپ نداره دوباره تشریف بیاره.
شما از کجا فهمیدی؟ جلو رو خود شما گفته مثلا نمیخواد برگردی؟
همکارای دیگه شون گفتن. آه. به ما.
پس اینجا دوربیناتون آدمایی هستن که چیز میکنید.
کنارم هست.
آقا خیلی متشکرم.
ما در خدمت.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان عزیز. دوست دارم که حالا کارشناس برنامه راهکار نسبت به صحبت‌هایی که شد یک اصرار نظری داشته باشن. ممنونم. همچنان بر روی موج اف ام ردیف 98 همراه ما باشی.
بله این گفتگوی جذاب رو شنیدیم. آقای دکتر زواریان هم موافقید که آمار کارکنان رو از همدیگه بگیرن؟
از همدیگه نه، یعنی این سازمان معلومه که یه سیستمی نداره که درست یه چیزایی رو بسنجه.
بله
اگه داشته باشه اون وقت از همدیگه نمیگیرن. یعنی شما داری از یه منبع غیر موثق.
بله.
که یکی از همکاراست ریپورت میگیری، ریپورت به معنی گزارش.
بله.
گزارش میگیری راجع به یکی دیگه، این گزارش خودش موثق نیست. تازه موثقم
باشه شاید مغرضانه باشه اصلا.
بله اصلا میتونیم ما باید فرض رو بر اون بذاریم. ما در واقع وقتی رفتار میخوایم بکنیم، میخوایم سازمان رو اداره بکنیم، آدماشو اداره بکنیم، منابع انسانی، من دارم رو سیستم تاکید میکنم. سیستم رو اطلاعات دقیق سوار میشه، نه رو اطلاعات ظنی من حدس میزنم. حالا به علاوه این که میتونه رقابت‌ها تو سازمان باعث بشه که کارکنانی کسی رو بخوان خراب کنن.
بله.
به علاوه این که وقتی قرار بشه اینا به همدیگه گزارش همدیگر رو بدن، اینا اتفاقا یه اختلافایی بینشون میتونه به وجود بیاد. کارفرما باید خودش درست اطلاعات رو بگیره. من تو این گفتگویی که الان اینجا شنیدم یاد گفتگوی اول همین امروز افتادم. اون کارفرمایی که گفت شوخی ندارم، اونو باید دستش رو بوسید. کارفرما که شوخی نداره، کارکنان میتونن بهش تکیه بدن. یعنی لیاقت داره که آدما مسئولیت زندگیشون و درآمدشون رو به او بسپرن و برن اونجا کار بکنن تا اونم بتونه برگرده.
ولی به شرطی که آقای دکتر که اگر شوخی نداره توی کار، شوخی هم نداشته باشه.
کافی نیست.
نه در دادن حقوق اونها هم باید شوخی نداشته باشه.
نه ما که همه چی رو که نمیگیم با شوخی نداشتن درست میشه. کافی نیست، ولی لازم هست.
لازم.
یعنی من بگم شوخی نداشتن رو انوریش کنیم. جدیت. سازمانی که جدی نیست، کارفرمایی که حالا هستیم یه لقمه نونی میخوریم با هم، یه سفره یه پهنه، نه این ما دنبال کارفرمایی میگردیم که اتفاقا دائما در حال بزرگ کردن کسب و کارش باشه، دائما جاه طلبی به معنی مثبتش رو داشته باشه، اون میتونه لوکوموتیو یه قطار باشه. اگه نه درست پیش نمیره. الان دوستمون تو اون اول میگفتش که جدیت، وقتی میگه جدیت یعنی تو این سازمان میشه نفس کشید، تلاش کرد و من اون وقت صدمو بذارم که او هم به یه جایی برسه، به منم برگردونه، جبران خدمت انجام شه. وقتی سازمان دوستمون داره میگه من یه وقتی میرم سر کار میرم بسته است، یعنی خب بدم نیست دوربین بذاره که حداقل ببینه سازمان باز شد، مغازه باز شد، فروشگاه باز شد، رفتارا چه جوریه. سیستم کنترلی تو این کیس دوم خیلی بد بود،
نظارت نداشت
و از همدیگه هم نظارت نداشت، برای جبرانش داره کار بدتری میکنه. بله. کارکنان همدیگر رو ریپورت بدن، گزارش بدن، اون بدتره. یعنی این سازمان در دست میره.
بله.
این سازمان علارغم اینکه من از اینجور سازمان ها دیدم، علارغم اینکه کارفرما ممکنه بسیار فرد لایقی باشه برای کاسبی، برای کسب و کار، برای رشد، ولی نمیتونه آدماشو درست اداره بکنه، این سازمان بزرگ نمیشه.
و وای به روزی که اون سه نفر با هم دیگه تبانی کنن.
میکنن دیگه. وقتی شما سیستم کنترلی درستی نداشته باشی، منتظر هر چیزی باید باشی. پس باید شوخی نداشته باشی، یعنی جدیت داشته باشی. جدیت رو چی؟ رو اهداف سازمان.
بله.
نه اینکه چون من گفتم. اهداف سازمان، سیستما و یک دو تا کلمه من میخوام اینجا تعریف بکنم. یکی کلمه خط قرمز، یه بارم گفتم میخوام الان بیشتر روش وایسم. خط قرمزای سازمان تو نظم، توی فروش، تو رفتار با مشتری، تو نگهداری تجهیزات، توی رعایت کردن آیین‌نامه ها، هر چیزی لیستش ته نداره. خط قرمزا چی ان؟ خط قرمزا چیزایی ان که میان تو سازمان تعریف میشن تا از ارزش‌های سازمان دفاع کنن. ارزش‌ها یعنی چیزایی که تو سازمان ارزش خلق می‌کنن. حالا تو کسب و کار به این ارزش میگیم پول. پول خلق می‌کنه. شما اگر این ارزش‌های سازمان رو از دست بدی، دو تا رفتار بد با مشتری که به زحمت به دست آوردیش.
بله.
تو این اوضاع رقابتی کارکنان خودت دارن میپرونننش، از بین میبرن این ارزشو. نظمی که تو سازمان اگه نباشه، این سازمان شما خطرناک میشه. اینم ارزش سازمانه، جز ارزش‌های سازمانه. نباشه شما سازمانت از بین میره. این ارزش‌ها رو شما باید شفاف توی کسب و کارتون تعریف کرده باشین و همه کسب و کارا هم ارزششون مثل هم نیست.
بله.
اینو توضیح میدم اگه خواستین. حالا وقتی ارزش رو تعریف می‌کنین، خط قرمزام دنبال این میاد. حالا نکته، تعداد خط قرمزای سازمان نمیتونه 1000 تا باشه. نمیتونه تو لحظه تعریف شه بگم آها الان من از این کار خوشم نیومد بس خط قرمز. نه، شما باید خط قرمز رو بر اساس ارزش‌های سازمانت و بر اساس اهداف و استراتژی تعریف کرده باشی، به کارکنان توضیح داده باشی. اینا میشه رهبری دیگه. همه دیگه تو سازمان میدونن چی ارزشمنده. مشتری خیلی ارزشمنده توی سازمان، تجهیزات خیلی گرون و ارزشمنده.
بله.
کارکنان خیلی ارزشمندن. پس همه این ارزش‌ها رو تعریف می‌کنیم متناسب با اون خط قرمزها تعریف میشه. تو این سازمان میشه نفس کشید، سیستم رو این سوار میشه و این سازمان هم کارفرما قابلیتاشو همه رو به خرج میده، هم کارکنان میتونن صدشون رو بزنن. البته کافی نیست، این بخشی از چیزاست. متاسفانه ببینید، حالا میگم متاسفانه ولی اینجوریه، زنجیر از کدوم حلقش پاره میشه وقتی فشار میاد بهش؟ 10 تا حلقه شما داری، یکیش ضعیفه، بقیه قوی.
بله.
وقتی زنجیر، این زنجیر میره تحت فشار، این مثال معروفیه، از کدوم
ضعیف رها میشه؟
دقیقاً از حلقه باریکش، از حلقه ضعیفش پاره میشه. شما تو انگیزه کارکنان 1000 تا کار خوب بکن، یه دونه کار بد بکن،
همه رو تباه میکنه.
بله، یه تحقیر میتونه همه رو خراب بکنه. همینطوره.
آقای خانم طالبی از مشهد گفتن که آقای دکتر راجع به عملکرد کارکنان به وسیله KPI یا همون کنترل ارزش عمل کرد معنیش هم نوشتن،
شاخصای
بله شاخصای
کلیدی عمل کرد ترجمه اینش
بله کارکنان بپرسید که آیا برای منابع انسانی میشه با این روش ها کار کرد و انگیزه داد.
قطعا همین جوره، البته کلمه KPI ما برای فرد به کار نمیبریم، KPI مال سازمانه.
سازمان
KPI کلان داره، معمولا بین 5 تا 8 تا کی پرفورمنس ایندیکیتور داره، شاخص‌های کلیدی عمل کرد. شاخص باید کلیدی باشه تا بشه KPI، خیلی کلیدی. پس برای فرد کمتر به کار میبره، ولی من میدونم منظور دوستمون چیه، یا جاهایی که اشتباه هم به کار میبرن منظور مشخصه چیه. یعنی شما بگین سازمان قراره به کجا برسه، و خب حالا این آدما با شغلایی که دارن، با مسئولیتایی که دارن، تو اون عددهایی که توی سازمان باید کلانش به دست بیاد که KPI یه، تو اونجا چه سهمی دارن. در واقع شما بیا اینجا شاخصای عملکرد افراد رو تعریف بکنید که طبیعتاً تابع اون KPI سازمانه. حالا اینجوری شما البته میتونید خیلی خوب عمل بکنید، منتها این یه سیستم کنترلی خوب میخواد، یه سازمانی میخواد که تا یه حدی از بلوغ برخوردار شده باشه. اکثر سازمانه که من میبینم زودی میگن ارزیابی عمل کرد، میدونن چی میخوان، ولی چون عدد تو سازمان نیست عمل کرد. مثلا اون دوستمون که الان میگه که از کارکنان میخوام راجع به همدیگه خبر بدن، خودش هم خندید و گفت اون نمیتونه ارزیابی عمل کرد بکنه
چون دادش داده موثر.
آره از رو حرف کارکنان این سازمان از دست میده. بله. خیلی سریع باید اصلاحاتی انجام بشه.
خیلی هم عالی. آقا مصطفی کوشکی گفتن که همراه شما هستم، ممنونم از شما. آقای وحید دانا از تهران گفتن که تشویق به جا، تنبیه به جا باعث ایجاد انگیزه میشه. خیلی ممنونم از نظراتی که ارسال میکنید به 3036-37.
آیا شما نیز به بهبود زندگی کاری کارکنان و ارتقاء کیفیت روابط انسانی در سازمان و ایجاد حس امنیت شغلی برای همکاران شایسته و توانمند خود می اندیشید؟ شنبه ها کنار ما باشید.
سپاسگزارم از همراهی همه شما دوستان عزیز شنونده با برنامه راهکار. این برنامه رو میتونید شنبه تا چهارشنبه حوالی ساعت 18 شنونده باشید. در خصوص اظهار نظری که آقای دانا داشتن، آقای دکتر زوالیان میخوان یک صحبتی داشته باشن. تشویق به جا، تنبیه به جا.
آره خیلی حرف درستیه، تشویق به جا، تنبیه به جا، ولی جمع اینا نباید مساوی باشه. یعنی بگیم ما تو سازمان مثلا داریم انقدر تنبیه میکنیم انقدر تشویق،
تشویق
حتما باید خیلی خیلی بیشتر باشه. این یعنی این که شما یه سری تعارضای سازمانو حل کردین، سیستم درستی دارین و دارین با پاداش سازمانو میبرین جلو. شما نمیتونین با تنبیه سازمانو ببرین جلو. هیچ سازمانی با تنبیه موفق نمیشه،
مقاومت میکنن یه جای دیگه
بدتر میشه. اون جراحی هست، شما نمیتونین دائم در حال جراحی باشی. که شما باید خط جراحی رو تعریف کرده باشی. گفتم جراحی استثناءه، شما زندگیتون سلامت بدن شما با ورزش درست میشه، با تغذیه سالم درست میمونه،
آخرین کار میشه.
با جراحی شما هی نمیتونی سالم باشی.
بله همینطوره.
پس شما در واقع برای اینکه ارزشاتون از دست ندین میرین سر وقت جریمه ها و استثناءن انجام میشه، این میشه در واقع تنبیه به جا. و من میگم اخراج به جا هم حتی اشکال نداره، هیچ مشکلی نیست. وقتی ارزش های سازمان محافظت باید بشه، یه جا شما مجبورین از کسی خداحافظی کنید،
تعدیل نیرو
با احترام.
بله.
تعدیل نیرو یه چیز دیگه است، شما پول ندارید وقتی تعدیل نیرو میکنید،
اونجا اجباره.
ولی اخراج یعنی یه کسی داره خط قرمزای سازمان رو عبور میده، ازش عبور میکنه.
دوست.
و شما همه راه حلال هم رفتین، این مهمه، ولی اخراج رو به عنوان آخرین راه حل که ما نمیتونیم کنار بذاریم.
بله.
چون ارزش های سازمانه که باید بمونه، چون کسب و کار از دست میدیم. ولی هیچ وقت تعداد تنبیه ها، یعنی حجم تنبیه ها با حجم تشویق ها مساوی نیست. تشویق ها حتما باید چندین برابر تنبیه ها باشن، تنبیه ها استثناء باید باشن.
بله. 0935-48-22 گفتن که آقای دکتر با این جمله موافقید که مدیر باشید نه رئیس؟
شبیهش رو شنیدم، رهبر باشید یا نه رئیس.
فکر کنم درستش اینه که رهبر باشید،
چون مدیر و رئیس رو معادل میگیرن. یه آدمی که حالا شما برداشتتون رو بگین از این کلمه، ولی معمولا جایی که اینا رو به کار میبرن مدیر و رئیس رو یه آدم خشکی در نظر میگیرن، مثل دوستمون که گفت شوخی ندارم میگم اون مدیره. رهبر کیه؟ رهبر آدم مهربونیه، مثلا به قلبا نفوذ میکنه و کاریزماس و یه شخصیتی داره که حرف میزنه به حرفش گوش میدن. من زیاد با این ادبیات موافق نیستم، هرچند که تو ادبیات رشته مدیریت واقعا هر دوش هست. بعضی جاها رهبری رو بزرگتر از مدیریت میبینن، یعنی لیدرشپ بزرگتر از منیجمنت. بعضی وقتا برعکس، من با این دومی موافق ترم. یعنی من میگم منیجمنت یا مدیریت 5 تا وظیفه داره. برنامه‌ریزی باید بکنه که شامل استراتژی و چشم‌انداز میشه، سازماندهی باید بکنه، بعد باید منابع انسانیش رو تأمین بکنه و البته منابع دیگر رو، بعد باید رهبری بکنه به این معنی که این منابع انسانی درستی که به کار گرفته اینا رو باید درست هماهنگ کنه، رابطه هاشون رو برقرار کنه و انگیزه بخشی بکنه تا اینا حد اکثر توانشون رو تو سازمان بذارن، شایستگیاشون رو خرج کنن، بعد کنترل بکنه. 5 تا این کارا میشه منیجمنت، مدیریت. یکیش چی بود؟ لیدرشپ بود.
بله.
یکیش رهبری بود. من میگم رهبری جزئی از اینه، یعنی انگیزه
بخشی کل نمیشه.
پس اینطوری من بگیرم، اتفاقا من میگم رهبرای کاریزما فقط تو اون دوره سعی و خطا به درد سازمان میخورن. وقتی شما میخوای سیستماتیک عمل بکنی، اتفاقا رهبرایی که یه کاریزمایی دارن، یه حرف بروی دارن، اینا نمیذارن سیستم شکل بگیره.
ولی اونهایی که حرف و عملشون با هم دیگه یکیه، قبول داری؟
خب باشه، هر چی هم که باشه شما باید بتونی یواش یواش بسپوری به سیستم.
بله.
سیستم یعنی شما میتونی یه آدمایی مثلا یه مالی میذاری، اون میتونه وصول مطالبات بکنه، اون میتونه حقوقا رو جمع بکنه. وقتی که رهبر کاریزما داری، یعنی چی؟ این آدم حقوقشون کم میاد میرن سراغ میخوان چونه بزنن میرن سراغ اون، و دائما سازمان به اون آدم وابسته میمونه. من از این جهت سلیقه‌ام نیستش که بگم رهبری بزرگتر از مدیریته. من ترجیح میدم بگم مدیریت هست، ما باید انگیزه بخشی هم بکنیم. یکی از کاراست کافی.
دکتر خیلی زمان نداریم، فکر کنم 30 ثانیه فقط وقت داریم. چند تا تکنیک موثر برای بهبود استراتژی جبران خدمات رو شما بهش اشاره کردید. میخوام در مورد هوش تجاری هم حرف بزنید. این هوش تجاری چقدر میتونه برای جبران خدمات و انگیزه بخشی کمک کنه؟
هوش تجاری رو اگه BI منظورشون باشه، بله. بیزینس اینتلیجنس، یعنی همون KPI که شما فرمودین، بعضی سازمان‌ها به صورت نرم افزاری اومدن همه اینا رو به هم دیگه وصل کردن و خروجی این KPI شده بیزینس اینتلیجنس، یعنی یه ارتباط و شبکه بین اطلاعات سازمان که میتونه هوش سازمان رو بالا ببره.
بله.
تصمیم گیری ها رو بتونه بر اساس دیتا و اطلاعات دقیق تر بکنه.
بله. و با دادن یک داده های مالی بهشون انگیزه بده،
هم مالی هم غیر مالی، همه رو داره. ولی میگم به KPI ها رب داره. شما بهترین سوالتون رو گذاشتین تو سیزنی آخر.
آره متاسفانه بهترین سوال رفت توی 30 ثانیه آخر برنامه. سپاسگزارم از حضور ارزشمند شما جناب دکتر سعید زواریان. خیلی خوب، کامل، جامع پاسخ سوالات بنده و شنونده عزیز رو دادید. از شما مردم عزیز هم خیلی خیلی ممنونم. فردا هم ما رو بشنوید، راهکاری از رادیو اقتصاد رو. شب بخیر.
همگام با غرور ایرانی، هم صدا با خودباوری ملی. اقتصاد ملی، شکوفایی ایرانی. اطلاع رسانی در عرصه اقتصادی با رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98. رادیو اقتصاد، صدای توسعه و پیشرفت.
سلام بر کودکان مظلوم و شهید غزه. سلام بر کودکانی که در کنار ویرانه های غزه به قرآن پناه آوردند و آیات قرآن تلاوت می کنند. سلام بر کودکانی که از وحشت ظلم بر خود می لرزند.
گرم و مهربان مثل آفتاب، جاری و زلال مثل آب، از ورزش هم پلی ساخته ای به سوی کودکان غزه.
سلام مرسی.
دیدار آقای رئیسی و آقای اینفانتینو در نیویورک که در محل اقامت آقای رئیسی برگزار شد. آقای اینفانتینو هم تشکر کردن از دولت جمهوری اسلامی ایران به خاطر تعاملی که با فیفا داره و اون هدیه آقای اینفانتینو با آقای رئیسیه که یه توپ فوتبال دادن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام. این توپی که میبینین همون توپیه که آقای اینفانتینو در دیداری که با آقا جونمند در سازمان ملل داشتن بهشون یادگاری دادن. حالا با توجه به شرایط بچه های غزه و لبنان، من به این فکر افتادم که چطور میتونم اینو کمک کنم. به این فکر افتادم که این توپو به فروش بذارم و پولشو به بچه های غزه و لبنان بدم. من یه پیام دارم برای همه مردم. میتونید با شریک شدن در این کار خیر به بچه های غزه و لبنان کمک کنیم. با تشکر. یا علی، خدا نگهدار.
سلام به فرزندان عزیزم در غزه.
با این توپ و با این مهربانی دوباره ورزش را معنا کردی، دوباره با مردم کوچه و بازار مهربانی را ورق زدی. با مشارکت در این کار خیر به بچه های غزه و لبنان کمک کنید. برای خرید این توپ مبلغ پیشنهادی خود را به شماره 20340 پیامک کنید.
خب کارای خونه رو که انجام دادم، بچه ها رو هم بردم مدرسه، ساعتم که هنوز 9 نشده، میتونم برم مهد فرش و مهد کالا خرید کنم.
مهد فرش و مهد کالا تخفیف ویژه داره واسه مامانا، شنبه تا چهارشنبه یه هفته بیاین خرید تا تخفیف ها نرفته. مامانا مامانا بیاین خرید حالا مهد فرش و مهد کالا، نوه صبح تا یک ظهر تخفیف ویژه مامانا.
هیرو آسانسور، همپای مطمئن شما در بالا و پایین زندگی. هیرو آسانسور، اولین دارنده گواهینامه تعهد به تعالی در صنعت آسانسور. هیرو آسانسور، پیشتاز در تولید و اجرای انواع آسانسور صنعتی و مسکونی. www.hiroasansor.ir.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
دوچرخه چیاوا، هم رکاب با فردای ایران.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
ما
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانکم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
کارخانه قالی‌شویی عدید. تلفن سفارشات